تیم ساعت 17 و زمان پخش برنامه زنده ققنوس هست. دعوت میکنم شنونده این برنامه از رادیو فرهنگ باشید.
قند مکرر در ای پوشی خلق خدا حضرت امام علی علیه السلام در
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. سعی کردیم یک آینه تمام نمایی از بخش‌های گوناگون برنامه رو در همین نخست تقدیم شما کنیم که جانانه وارد متن بشیم.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرده او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
می شناسمت، چشمهای تو میزبان آفتاب صبح سبز باغ هاست. می شناسمت، واژه های تو کلید قفل های ماست. می شناسمت، آفریدگار و یار روشنی، دست های تو پلی به رویت خداست. به نام یکتای مهربان. شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، درود بر شما. شما مهمان ققنوس، مجله شنیداری شعر و ادبیات هستید. این برنامه با افتخار از گروه هنر و ادب رادیو فرهنگ به شما تقدیم میشه. برنامه امروز رو با شعری از استاد شفیعی کتکنی، متخلص به میم سرشک، آغاز کردیم و امروز در مجله شنیداری شعر و ادب ققنوس بیشتر با شما درباره ادبیات داستانی سخن خواهیم گفت. آنچه امروز در ققنوس می‌شنوید. سیمرغ، گفتگو با علیرضا محمودی ایران مهر با موضوع پیرنگ در داستان. قند مکرر، نکات و ابیات عرفانی ادب پارسی. یک نکته از این معنی همراه با فرشته نوبخت. گفتگو با برنده جایزه ادبی جلال آل احمد، مریم جهانی. و در بخش انجامین ویراستار. اما سخنان ما در ققنوس با شما یک سویه نیست و منتظر شنیدن صدای شما و مشارکت شما هم هستیم. اما پرسش امروز ما این است که درون مایه مورد علاقه شما در آثار داستانی چیه؟ از درون مایه سخن گفتیم. همونطور که میدونید و هفته‌های قبل هم صحبت کردیم، درون مایه مضمون یا تم، فکر اصلی و مسلط هر اثر ادبی است. ممکنه این درون مایه شجاعت، استقامت یا عشق باشه. مثلا درون مایه رمان غرور و تعصب عشق، درون مایه داستان بلند مدیر مدرسه جلال، انتقاد به ساختارهای اجتماعی مخصوصا نظام آموزش پرورشه، یا مثلا درون مایه داستان دونکیشوت میتونه دوستی باشه. حالا شما به ما بفرمایید که چه درون مایه یا مضمونی رو برای آثار داستانی بیشتر میپسندید و اثری هم که در این حوزه خوندین رو برای ما معرفی کنید. ققنوس امروز رو در قند مکرر آغاز میکنیم. این بخش رو بشنوید، باز میگردیم، همچنان هم پرواز ققنوس امروز رادیو فرهنگ خواهیم بود.
قند مکرر. در ای پوشی خلق خدا، حضرت امام علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید: کن نظر فی عیب نفسهی اشتغل فی عیب غیرهی. به عیب خودت نظر کن، چشم از عیوب دیگران فرو پوش. نظامی در مخزن الاسرار داستانی دارد که روزی حضرت عیسی علیه السلام از بازاری می گذشت، جسد سعی را دید که مردم دورش جمع شده و هر یک زشتی های لاشه سگ را برمیشه مرد و ابراز انزجار میکرد. چون به سخن نوبت عیسی رسید، عیب رها کرد و به معنا رسید. گفت ز نقشی که در ایوان اوست، در به سپیدی نچو دندان اوست. این همه زشتی ها این سگ رو دارین میبینید، دندونش رو نگاه بکنید که چقدر سپید و منظمه. گفت ز نقشی که در ایوان اوست، در به سپیدی نچو دندان اوست. چشم فرو بسته ای از عیب خیش، عیب کسان را شده آیین پیش. عطار هم همین موضوع را در مقاله 34 مصیبتنامه آورده است، اگرچه در قرآن مجید که بزرگترین و بالاترین و تنها کتاب آسمانی ما مسلمانان هست آمده: ولی یعفو ولی یسرهو، با مردم به عفو و گذشت پیشه کنید.
امروز در برنامه زنده ققنوس از شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواستیم که برای ما بفرمایید چه درون مایه ای رو برای داستان پیشنهاد میکنید و درون مایه مورد علاقه شما برای داستان چه هست و آیا با اون درون مایه داستانی رو خواندید یا نه؟ در فرصت‌های پیشین در برنامه‌های گذشته در مورد درون مایه دوستان من با شما ظاهرا بسیار سخن گفتن. درون مایه خط فکری مسلط بر یک اثر هست، ضمن اینکه درون مایه برای یک اثر میتونه به یک گزاره محدود نشه و چند درون مایه رو در یک اثر داشته باشیم. اگه بخوایم مثال بزنیم، میخوایم به سمت و سوی پیامک‌های شما عزیزان بریم، برخی از پیامک‌ها رو بخونیم تا کمی ماجرا رو برای خودمون روشن‌تر کنیم. شنونده ارجمندی از شیراز برامون پیامک فرستادن و گفتند که من به درون مایه حالات و نوجوانی بسیار علاقه‌مندم و این حالات روحی و ذهنی رو در داستانهای مجید نوشته استاد هوشنگ مرادی کرمانی بسیار پی گرفتم. شنونده دیگری هم از شهر کرد گفتن که من درون مایه عشق رو بسیار دوست می‌دارم و طرفی از این درون مایه رو در کتاب زیبای سوهشون دیدم. ضمن تشکر از این شنونده عزیز و ارجمندمون، چون که گفتم میتونید برای یک اثر داستانی درون مایه های متفاوتی رو در نظر بگیرید، چون که برای داستان سوهشون مثلا مبارزه با ظلم و جور و اون فضای خفقان سیاسی و اجتماعی روزگار رو همیشه مد نظر قرار داد. ضمن اینکه عشق هم یکی دیگر از درون مایه های این کتاب زیباست که میانه یوسف و زری رخ میده. این دقایق رو در کنار یک رادیوی خاص سپری می‌کنید. رادیو فرهنگ.
سیمرغ.
در بخش سیمرغ همراه خواهیم بود با جناب آقای علیرضا محمودی ایران مهر و در این گفتگوها اگر شنونده همیشگی سیمرغ باشید متوجه شده اید که ما در واقع تکنیک های داستان نویسی، شگرد های داستان نویسی رو مطرح میکنیم. عذر میخوام از شما، بسیار من رو ببخشید. و این جلسه در این برنامه رسیدیم به موضوع پیرنگ یا طرح یا پلات که به واقع یکی از مهمترین تکنیک‌های داستانی است که معمولاً آموزشش هم اصلا یه سبکی از جهانبینیه به تعبیری. درود بر شما آقای محمودی ایران مهر، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
من هم خدمت شما سلام عرض می‌کنم، همینطور همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو در این لحظه می‌شنوند.
سپاسگزارم. ما می‌خوایم خیلی مثالوار، محسوس، کاملاً درک کنیم که اصولاً پیرنگ در داستان به چه مفهومی است. مطمئناً در این گفتگوی کوتاه نمیشه، اما همین که شما این موضوع رو یکم برای شنوندگانمون روشن‌تر بکنید ما سپاسگزار میشیم از شما.
ببینید، همونطور که هر ساختمانی یک نقشه داره که بر اساس اون نقشه ساخته میشه و شکل بله. میگیره، هر داستانی هم یک نقشه درونی داره که بر اساس اون اتفاق‌های داستان شکل میگیرند. جایی که داستان شروع میشه، جایی که داستان مسیرش ممکنه به یه مسیر دیگه تغییر بکنه و پایان داستان، این که داستان چگونه به پایان برسه، اینها نقشه یا پیرنگ کار هستن. پیرنگ هم اصطلاحا یک در واقع کلمه است که از نقاشی گرفته شده.
بله.
و به این ترتیبی که ظاهرا نقاش ها قدیم بر روی بوم یک خطوط بسیار نازکی می کشیدند که فاقد رنگ بوده، اما در واقع پی رنگ یا اون پایه نقاشی روی اون مشخص می شده و بعد رنگ رو بر اساس اون طرح روی بوم می داشتن و نقاشی کامل می شده.
حالا جالبی که اون رو بیرنگ هم می گفتن حتی.
بله، بیرنگ یا پیرنگ یا اصطلاحات مختلفی. به هر حال یه همچین چیزیه در داستان. داستان هم دارای یک نقشه است، ما بر اساس اون داستان رو می چینیم. ببینید یه مسئله خیلی خیلی مهم اینه که ممکنه اتفاقهای داستان همونطوری که ما مثلا در واقعیت می‌بینیم به اون ترتیب بیان نشن.
بله.
مثلا اتفاقی که در انتهای یک ماجرا رخ داده ممکنه تو داستان ابتدا گفته بشه و بعد ما در طول داستان به عقب برگردیم و برگردیم و مثلا برسیم به نقطه که اون ماجرا شروع شد.
در واقع شروع از پایان.
بله، از پایان مثلا داستان شروع بشه. خب این توی طرح داستان یا تو پیرنگ داستان باید مشخص بشه که داستان از کجا شروع میشه و به چه سمتی حرکت میکنه. من یه مثال براتون میذارم به خاطر اینکه مشخص بشه قصه چگونه ساخته میشه. داستان مرض حیوان نوشته آقای پیمان اسماعیلی رو میخوام براتون مثال بزنم که چند سال پیش منتشر شد و خیلی هم جوایز زیادی رو گرفت. خب تو این داستان داره درباره یک اتفاق خیلی شگفت انگیز و ترسناک صحبت میکنه، در مورد یک منطقه که یه حیوانی اونجا یا یه موجوداتی اگر انسانی رو گاز بگیرن اون انسان تبدیل به اون حیوان میشه، تبدیل به اون موجود ترسناک میشه.
بله.
و خودش همون در واقع ویژگی رو پیدا میکنه. خب ما این اتفاق رو از جایی شروع میکنیم که یک مسافری اومده و میخواد وارد مثلا یه منطقه کاری بشه، توی معدنی جای کار بکنه و یه نفر اومده دنبالش. اون داره همینطوری ماجرایی که توی مثلا ماهای گذشته اونجا اتفاق افتاده تعریف میکنه و کسی که قبلا اونجا حضور داشته. یعنی پس ما میبینیم که قصه خیلی خیلی بعد از این که اون ماجراها رخ داده داره روایت میشه.
همینطوره.
رنگ داستان خیلی بعد از این که اتفاق افتاده داره شروع میشه و روایت میشه. و بعد در طول یک شبی که اینها مسیر رو دارن طی میکنن، این تازه وارد همراه با اون کسی که دنبالش اومده، ما متوجه میشیم که خود این آدمی که دنبالش اومده کسیه که قبلا توسط اون گرگ گزیده شده، گاز گرفته شده و چه بسا الان خودش تبدیل به اون موجود ترناک شده. پس در واقع ما میبینیم که از جایی که قصه شروع میشه و مسیری که طی میکنه، اتفاقاتی که در طولش میفته، دقیقا باعث جذابیت و حرکت زیبای این داستانه که اگر جور دیگه ای روایت میشد، از جای دیگه قصه تعریف میشد، این جذابیت و ویژگی رو نداشت. پس در واقع اهمیت و زیبایی این داستان غیر از موضوعی که داره پیرنگونه یا پیرنگیه که به شکل خیلی دقیقی از جای مناسبی داستان رو روایت میکنه. و به صورت خیلی خلاصه اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، پیرنگ دو تا عنصر خیلی مهم داره.
بله.
یکی اتفاقهایی که میفته و دوم توالی و علیت اتفاقات، یعنی این اتفاقات چطور کنار هم قرار میگیرن و چه علتی دارن.
حالا یه تعریفی هست که هر دوی اینها رو هم در هم ادغام کرده، میگن پیرنگ پیوستگی منظم حوادث داستان بر اساس روابط علت و معلولی است.
علت و معلولی است. بله. حالا من اینو سعی کردم یه مقدار ساده تر
بله دقیقاً
بگم که در ذهنشون بمونه. یعنی این جمله‌ای که کاملا درست هم هست شما بهش اشاره کردید، از دو موضوع تشکیل شده. یعنی یکی اتفاقهای داستان هستن، ما باید بدونیم چه اتفاقهایی در داستانمون میفته. دوم این که بدونیم این اتفاقات چطور کنار هم چیده میشن، یعنی اول کدوم اتفاقه، دوم کدوم اتفاقه، سوم کدوم اتفاقه و چرا اینها کنار هم اینطوری چیده شدن، یعنی چه چیزی باعث میشه که ما از اتفاق اول به اتفاق دوم برسیم.
نه.
این میشه علیت یا همون رابطه علت و معلولی بین دو تا اتفاق.
یه مثال همیشگی هم میزنن در مورد شاه مرد و ملکه مرد.
بله دیگه، مثال قدیمیه.
آره
که کتاب‌های البته خب خارجی خیلی از قدیم گفته میشد، بیشتر مثلا به قصه‌های کلاسیک برمیگرده، ولی خب کاملا درسته. یعنی رابطه‌ای که بین دو تا اتفاق رخ میده میتونه پیرنگ کار ما رو مشخص بکنه.
بسیار.
و دوستانی که تازه شروع میکنن به نوشتن ممکنه براشون طراحی پیرنگ خیلی کار سختی باشه. من تو کارگاه‌های مختلف معمولا با بچه‌ها که شروع میکنن به کار کردن اول به نظرشون خیلی ساده میاد، ولی وقتی میخوان خودشون پیرنگ رو بکشن و بنویسن خیلی براشون سخته. اما یکی از اون موانع جدی است که اگر دوستان موفق بشن ازش عبور بکنن بعدش خیلی کارشون راحت میشه. این بعدش یک سبکی خیلی زیادی رو در لحظه های نوشتن میتونن تجربه بکنن.
بعد این پیرنگ در رمان هم به همین شکلی، اون وقت باید یه نقشه خیلی اساسی فکر کنم بلند بالا کشید دیگه.
بله تو رمان هم به همین ترتیبه، اما تو رمان ما اون رو تقسیم بندی میکنیم به فصول مختلف.
بله.
یا به شخصیت های مختلف یا به جریان های مختلف. پیرنگ در رمان بحثش مقداری متفاوته و طراحیش هم متفاوته، اما با تقسیم بندی هایی که انجام میشه و جدول هایی که ما میکشیم کمک میکنه که اون پیرنگ پیچیدگی زیاد پیدا نکنه. هر وقت پیرنگ تو جدول خودش توی اون بحث توی اون مسیر خاص خودش قرار بگیره و به این ترتیب ذهن ما دچار آشفتگی نشه که باید چه کار بکنیم.
بسیار خوب، خیلی خیلی خوب و روشن برای شنوندگان ما توضیح دادید. از شما خیلی سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون.
تندرست باشید. خدا نگهدار شما باشه.
ارادتمندم. خدا نگهدار شما.
شنونده ای از بیدگل و آران گفتن که ماجرای ملکه و شاه چی هست، که یه مثالی است همیشه در طراحی پیرنگ، میگن که شاه مرد و ملکه مرد. یعنی اگر این به واقع بحث داستان باشه این پیرنگ نداره، چون نه دلیل مرگ شاه قید شده نه دلیل مرگ ملکه. میتونیم بگیم شاه پیر مرد و ملکه از قصه دخ کرد. این در واقع یک پیوستگی منظم حوادث بر اساس روابط علت و معلولی درش رخ داده. مثالی است که همونطور که آقای ایرانمهر گفتن در بسیار از کتاب‌های خارجی آموزش تکنیک‌های داستان نویسی هم آمده. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند پرسیدیم که به کدام درون مایه داستانی بیشتر علاقمند هستید و در مورد اون درون مایه چه کتابی خواندید. چنان که میدانید درون مایه فکر اصلی و مسلط بر یک اثر داستانی است. 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. خیلی متشکرم که با همون تماس گرفتید، برامون پیامک فرستادید و نظر خودتون رو در مورد درون مایه های جذاب ادبیات داستانی که دوست می‌دارید گفتید. آقای ذوالفقاری از همدان گفتند که من درون مایه های عشق و خیانت رو که این روزها بسیاری از داستان‌ها یا فیلم‌ها به اونها می‌پردازن رو دوست نمی‌دارم. رومئو و جولیت مثلا در مایه عاشقانه دارند، هرگز به سراغش نرفتم، آدم عجیبی هستم و هیچ وقت نفهمیدم که در اون مایه باب طبع من چیه. آقای ذوالفقاری، آقای حداد هم موضوع خیلی جالب نگاه کردن. یعنی معمولا اصلا نوع نگاهشون به مسائلی که طرح میشه تو برنامه‌های مختلف همین گونه است. گفتن که تمام تم‌هایی رو که خوندم و زندگی کردم اگرچه زیبا و کامل بودن، ولی در این روزگار باید داستان دیگری با تمی دمادم نو تعریف و تدوین کرد و ارزش‌ها رو از نو نگاشت. دوست دیگری با نام ایزدیان از اهواز گفتند که من از درون مایه های انتقادی و آگاهی دهنده و نقد اندیشه، همینطور نقد های اجتماعی در آثار هدایت و همینطور برخی آثار سعدی بسیار لذت میبرم.
ازم قلی‌زاده هستم، از تهران تماس می‌گیرم. کتابی که می‌خوام خدمت شما معرفی کنم سفر به اعماق زمین اثر ژول ورن بود که مفهوم علمی و همچنین داستانی داشت. کتابی بود که بسیار مهیج بود و همچنین خود بنده که تا به الان کتاب رو خوندم چند بارم توی گوشیم ریختم دارم گوش می‌کنم از این کتاب بیر نمی‌شم. متشکرم. بنده شنونده روشندل شما هستم. ایشالله همیشه مانا برقرار و مستدام باشه.
روز شمار ادبی، شمار ادبی. دوازده مرداد زادروز استاد محمد قاضی مترجم. استاد محمد قاضی دوازده مرداد 1292 در شهر مهاباد در استان آذربایجان غربی ایران به دنیا آمد. آموختن زبان فرانسه را در مهاباد نزد شخصی به نام آقای گیب از کردهای عراق آغاز کرد و سپس به تهران آمد و در سال 1315 از دارالفنون در رشته ادبی دیپلم گرفت. او که از مترجمان برجسته دوره معاصر ایران است 50 سال ترجمه کرد و نوشت و نتیجه تلاش او 68 اثر هم از ترجمه ادبی و آثار خود او به زبان فارسی است. از آثار مهم ترجمه شده توسط او میتوان به دونکی شد، زوربای یونانی و شازده کوچولو اشاره کرد. وی بیشتر از زبان فرانسه به فارسی ترجمه میکرد. در مهر ماه 1320 به استخدام وزارت دارایی درآمد. در سال 1354 به سرطان حنجره و از دست دادن تارهای صوتی دچار و بازنشسته شد و مدتی با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تهران نیز همکاری داشت. محمد قاضی از مخالفان سرسخت جدایی بحرین بود که اون رو در قصیده بلند به نظم درآورد و خلیج فارس رو به اشک‌هایی تشبیه کرد که مام میهن برای از دست رفتن پاره تنش گریسته. محمد قاضی در 84 سالگی درگذشت و با اینکه سالها در تهران ساکن بود او رو در مهاباد به خاک سپردند.